سلام، با پادکست خوبزی همراه شما هستم که توسط تیم ایسنج تهیه شده. همونطور که از اسم پادکست پیداست، هدف ما نشون دادن راه و رسم بهتر زندگی کردنه. اینکه با ایجاد اصلاحاتی کوچیک تغییرات بزرگی در زندگی روزمرمون ایجاد کنیم. در ششمین قسمت از خوبزی میخوایم راجع به شبکه‌های اجتماعی صحبت کنیم. با وجود اپلیکیشن‌های ارتباطی دیگه تنها نیستی. میتونی به راحتی با افراد در هر جای دنیا ارتباط برقرار کنی. اخبار رو به روز دریافت کنی، اطلاعات علمیت رو هم بالا ببری. اما یا واقعاً شبکه‌های اجتماعی همینقدر که فکر می‌کنیم مفید و کاربردی هستن؟ در ادامه راجبش صحبت می‌کنیم و لطفاً شما هم در مورد نکاتی که امروز می‌گیم خوب فکر کنید و ببینید تأثیر این فضا بر زندگی شما مثبت بوده یا منفی. از پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی این روزها در کشور ما میشه به اینستاگرام اشاره کرد که در سال 2010 به جامعه جهانی معرفی شد. اما استفاده از اون در ایران از اواخر سال 2013 افزایش پیدا کرد تا جایی که در حال حاضر تبدیل شده به پرمخاطب‌ترین رسانه اجتماعی. به نقل از وبسایت استاتیستا، عمده مخاطبین بین 25 تا 34 سال سن دارن و مهمترین دلیلی که افراد به خاطرش عضو این پلتفرم میشن خبردار شدن از حال خانواده و دوستانشون ذکر شده. این اپلیکیشن در حال حاضر ماهانه حدود 1 بیلیون کاربر فعال داره که این رقم از جمعیت قاره اروپا بیشتره و این نشون میده که این رسانه اجتماعی تا چه حد در ذهن و قلب افراد نفوذ کرده. مرزهای جغرافیایی و فرهنگی تا حد زیادی از بین رفته و سرعت جابجایی اطلاعات افزایش پیدا کرده. همه این مسائل میتونه رسانه‌های ارتباطی رو تبدیل کنه به یه شمشیر دولبه که فرصت و تهدید رو در کنار هم قرار داده و این ایجاب میکنه که آگاهیمون رو در مورد استفاده از فضای مجازی بالا ببریم. وقتی ما کالایی رو می‌خریم، همراهش دفترچه راهنمایی به ما میدن که طریقه استفاده رو درش نوشته. اما این وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌ها بدون آمادگی ذهنی در اختیار افراد قرار گرفت و این باعث شد که آسیب‌های وارده بیشتر بشه. مرزی که باعث میشه افراد از رسانه‌ها درست استفاده کنن سواد رسانه‌ایه. کرم تاج خروس و یا تخم مرغ هزار ساله به نظرتون خوردنیه؟ معلومه که نه. گاهی اوقات دیدن هر برنامه یا محتوایی در رسانه ها هم به منظره تغذیه کردن ذهن و روحتون با خوراکی هایی که شاید نه تنها ارزش دیدن ندارن بلکه آسیبزا هم هستن. جالبه که بدونید خوراکی هایی که در بالا ازشون یاد کردیم در برخی از کشورها جزو خوراکی های محبوبن. پس نتیجه میگیریم با توجه به فرهنگ و موقعیتی که شما درش روش کردید، محتوایی که مشاهده یا مطالعه میکنید میتونه مناسب یا نامناسب باشه. سواد رسانه‌ای مثل یک رژیم غذایی درسته که به فرد یادآوری می‌کنه چه موادی مناسب و چه موادی نامناسبن. افراد با سواد در هنگام استفاده از رسانه‌ها منفعل نیستن و با توجه به نیازهاشون از این فضا استفاده می‌کنن. از آسیب‌های استفاده نادرست از فضای مجازی میشه به افسردگی و انزوا هم اشاره کرد. یکی از علت‌های افسرده شدن مقایسه زندگی خودمون با دیگرانه. این جمله واقعا دیگه تکراری شده که باطن زندگی خودت رو با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکن. اما متاسفانه همچنان افراد زیادی هستند که این کار رو انجام میدن و مسخ زندگی های پوچ و بی اساس اینفلوئنسرها میشن. کار تبلیغات مؤثر در شبکه‌های اجتماعی رو گروهی از افراد ملقب به اینفلوئنسرها به عهده دارن که از خودشون عکس یا فیلم‌های زیادی رو به اشتراک می‌ذارن و محصولات متنوع رو تبلیغ می‌کنن. اینفلوئنسر از کلمه اینفلوئنس به معنای تأثیرگذار میاد. این افراد عموماً نمایشی تمام تلاششون رو می‌کنن که روی مخاطبین تأثیر بذارن. از هدایا جشن‌های لاکچری بگیر تا استراحت کردنشون رو به اشتراک می‌ذارن و مخاطبی که از سواد رسانه‌ای برخوردار نیست این افراد رو دنبال می‌کنه و پس از مدتی به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه دائم در ذهن خودش و زندگیش رو با اون فرد مقایسه می‌کنه. سعی می‌کنه مثل اونها لباس بپوشه، رفتار کنه، غذا بخوره و حتی فکر کنه و انتظارش از دیگران هم بالا و بالاتر می‌ره. یه نمونه بارز جشن تولد خودمون در گذشته ها بود که خیلی صمیمانه گاهن فقط با یک کیک و بدون کادو برگزار میشد، اما امروزه برای تولد در حد یه جشن عروسی خرج میکنن و در طول میهمانی افراد تمام تلاششون رو میکنن که عکسای خوبی تهیه کنن و در شبکه‌های مجازی به اشتراک بذارن. شاید به جای خاطرات خوش از اون مهمونی یا تولد فقط و فقط خستگیش براشون بمونه. این تقلیدها باعث میشه که فرد روز به روز از شخصیت حقیقیش فاصله بگیره و آسایش و آرامش رو از دست بده. مقایسه ها میتونه رو به بالا یا رو به پایین باشه. گاهی فرد در این نبرد پیروز میشه و پیش خودش فکر میکنه که چه عالی، من از همه بهترم، و گاهی هم در این نبرد شکست میخوره که در دو حالت این مقایسه ذهنی ناسالمه و مخاطرات روحی به همراه داره. افراد شکست خورده در مسیر ناکامی قرار میگیرن. دقیقاً زمانی که فرد دیگه از داشته‌های خودش لذت نمیبره، از چهره و اندام خودش لذت نمیبره، حتی دیگه ارتباطاتش رو هم دوست نداره. این فقط بخش کوچیکی از آسیب‌ها بود که میتونه منجر به افسردگی، اضطراب و آسیب به روابط بین فردی بشه. فضای مجازی اعتیادآوره، یعنی فرد پس از مدتی استفاده ازش بهش عادت میکنه و در بهترین حالت تایم‌های مشخصی رو در روز بهش اختصاص میده. البته که افرادی به صورت مخربی به این پلتفرما اعتیاد پیدا کردن و این باعث اختلال در برنامه‌های زندگیشون میشه. در مطالعه‌ای که در دانشگاه سوانزی انجام شد، پژوهشگران متوجه شدند در صورت منع استفاده از اسمارت‌فون، این افراد نشانه‌های ترک از خودشون نشون میدن، مشابه افراد معتاد. نشانه ها شامل بیقراری، استرس و حتی پرخاشگری بود. استفاده بیشتر از شبکه‌های اجتماعی مساوی با انزوای بیشتر. در مطالعه‌ای که روی 11 شبکه اجتماعی انجام شد، محققین متوجه شدند افراد هرچه تایم بیشتری رو در رسانه‌های اجتماعی می‌گذرونن، احساس تنهایی بیشتری می‌کنند. قبل از ظهور این برنامه‌ها شاید ما با افراد کمتری در ارتباط بودیم، اما دوستی‌های واقعی‌تری داشتیم. دلمون به بودن همون افراد کم قرص بود، اما حالا با وجود دوستان زیاد مجازی ارتباطات سطحی تری رو تجربه میکنیم. دوستان اجتماعی بیشتر به معنی زندگی اجتماعی بهتر نیستش. توهم مفید بودن از دیگر عوامل آسیب زننده است. بعد از استفاده از این پلتفرم‌ها عموماً یه حسی رو تجربه می‌کنیم که چقدر عالی، قرار کلی چیز جدید یاد بگیریم. اما این دقیقاً همون چیزی که خطای پیشبینی نام داره. نتیجه مطالعه‌ای نشون داد افراد پس از اینکه در روز ساعتی رو در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرونن، اکثراً بعدش حال خوبی ندارن. اما وقتی بعد از گذشت یه تایم طولانی، مثلا یک سال، نظرشون رو بپرسی، میگن که مفید بوده و بهشون حس خوبی هم داده. این حالت مشابه حالتیه که در اعتیادم پیش میاد و فرد از تمایز بین خوب و بد دچار خطا میشه. نکته آخر این که رسانه ها از قوی ترین ابزار خدمتگذار به صنعتن. رسانه‌ها خصوصاً پلتفرم‌هایی مثل یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک بازار فروش تولیدات صنایع و کسب و کارها محسوب میشن. البته که این مسئله فی نفسه بد نیست، اما زمانی که فرد به طور پیوسته در معرض تبلیغات مختلف قرار بگیره، دچار خستگی تصمیم میشه و کیفیت تصمیم‌هایی که میخواد بگیره به میزان زیادی افت میکنه. ما از صبح که بیدار میشیم، دائماً در معرض تصمیمات مختلف قرار میگیریم. و یه انسان در روز حدود 30 الی 40 هزار تصمیم میگیره. پس برای نیفتادن در دام تصمیم های نادرست، بهتره که انتخاب هامون رو محدود بکنیم. تا اینجا راجع به آسیب های احتمالی در صورت نداشتن سواد رسانه‌ای صحبت کردیم. اما سواد رسانه‌ای چه توصیه هایی برای کم کردن این آسیب ها داره؟ در رسانه ها مطالب به گونه ای عرضه میشه که تماماً حقیقت به نظر میاد. حتی گاهن برای حرف ها سندسازی میشه یا اسناد موجود رو به شکلی بیان میکنن که همراسته مطالب مورد نظرشون باشه. رسانه ها در خدمت گروه، صنعت، حاکمیت و یا طبقه خاصی هن و عموماً به دنبال عدالت اجتماعی و بازتاب حقیقت نیستن، بلکه بیشتر به دنبال واقعیت سازی هن. پس با توجه به این موارد شما باید اول یک رژیم بصری و شنیداری خاصی داشته باشید. یعنی اینکه با توجه به نیازهایی که برای رشد و سعادت خودت داری انتخاب کنی چه محتوایی مناسب شما هست. چه میزان حضور در شبکه‌های اجتماعی، چت کردن و وبگردی برای شما مفید و کمک کننده است. نکته که بعد اینکه یک مخاطب باسواد تفکر منتقدانه داره. شاید شما در اینستاگرام فردی رو دنبال کنید که عموماً مطالب خوبی رو هم به اشتراک بذاره. اما این دلیل نمیشه هر چه که در صفحه این فرد دیدید درست و حقیقت باشه. باید هوشیار باشیم و فعالانه در شبکه‌های ارتباطی حضور داشته باشیم. رسانه‌های دیگه مثل شبکه‌های تلویزیونی یا ماهواره‌ای هم از این قاعده مستثنا نیستن و باید با برنامه و تفکر مورد استفاده قرار بگیرن. اگر جایی حس کردیم سخنی با عقل و منطق جور نیست، تماشا یا دنبال کردن رو متوقف کنیم و انتقادهای لازم رو داشته باشیم. و نکته آخر این که اگه به موضوعی علاقه‌مند هستید، سعی کنید اون رو از زبان کسانی دنبال کنید که متخصصن. این روزها بازار اظهار نظرهای غیر علمی افراد در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، روانشناسی و موارد دیگه در فضای اینستاگرام خیلی داغه و این بسیار بسیار آسیب زننده هم هست. چند وقت پیش فردی در اینستاگرام تبلیغ خدمات روانشناسی می‌کرد که در ظاهر معیارهای چند اختلال شخصیت رو همزمان داشت و اینها نشانه‌هاییه که به ما میگه باید آگاهانه از این فضا استفاده کنیم. داشتن مهارت‌های رایانه‌ای و استفاده از فضای وب بخشی از سواد رسانه‌ای به حساب میاد و کمک می‌کنه به استفاده بهتر از امکانات موجود. در این قسمت سعی کردیم از دیدگاه روانشناسی به فضای مجازی نگاه کنیم. البته که در رابطه با این موضوع حرف و سخن زیاده، اما یکی از اصول پادکست‌های خوبزی دادن اطلاعات به صورت مختصر و مفیده. حالا وقتشه که به سوالی که در ابتدا مطرح کردیم پاسخ بدید و سبک استفاده از فضای مجازی خودتون رو ارزیابی کنید. برای این کار میتونید از تست اعتیاد به اینترنت یانگ هم استفاده کنید که ایسنج اون رو به صورت آنلاین و رایگان روی وبسایتش ارائه داده و ما لینکش رو براتون در قسمت توضیحات میذاریم. همراهان عزیز ایسنج، به انتهای این قسمت از پادکست خوبزی رسیدیم. نویسنده این قسمت از خوبزی خانم محدثه مختاری از همکاران روانشناس تیم ایسنج بود. دوستان قدیمیمون که میدونن، اما برای دوستان جدید، ایسنج مرجع تخصصی تست‌های روانشناسی به صورت آنلاین. در وبسایت ایسنج شما به تست‌های معتبر روانشناسی دسترسی خواهید داشت و بلافاصله پس از اتمام علاوه بر تفسیر و تحلیل کامل تستتون، راهکارهایی برای بهتر شدن در اون زمینه خاص دریافت می‌کنید. امیدوارم که این قسمت براتون مفید بوده باشه. ما رو میتونید در نرم افزارهای انکر، ساوند کلاود، کست باکس و مجله ایسنج بگوشید. برای اطلاع از سایر تست‌ها، مطالب مفید علمی روانشناسی و تخفیف‌ها در اینستاگرام همراه ما باشید. در قسمت بعدی راجع به خواب صحبت می‌کنیم و نکاتی رو در مورد این رفتار حیاتی مطرح می‌کنیم که رعایت اونها بر کیفیت و کمیت خواب تأثیر خواهد گذاشت. آرزو میکنم تا پادکست بعدی در پناه خداوند متعال شاد و سلامت و خوب زندگی کنید.